أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد ورحمة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در جهت اولای از جهات مربوط به رشوه در حکم تکلیفی اون بود که متفق علیه مسلمین حرمت رشوه بود و استدلال کردیم بر حرمت اون ابتداعا به ضرورت حرمت اون بین مسلمین و ارتکاب تحریم رشوه بین کل مسلمین. جدای از این دلیل استدلال ممکنه بشه بر حرمت رشوه به برخی از آیات و به عده‌ای از روایات، اما آیات از جمله آیاتی که برای حرمت رشوه به ذهن آمد میشه استدلال کرد و بعدم دیدم در کلام برخی از بزرگان به اون آیه استدلال شده، عبارت است از آیه ولا تأکلوا اموالکم، اون نباب هم داره یا نه، بینکم بالباطل و تدلوا بها الى الحکام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالإثم وانتم تعلمون. داره ولا تأكلوا، و این غیر از اون آیه لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراف. خب مفاد این آیه که مشتمل بر دو شطر صدر و ذیله، در ذیلش ممکنه همین مطلب که حرمت رشوه باشه، تدلو بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس. ادلاء همون رشوت در اصطلاح لغت، مرادف تقریبا. ادلا دنوه یعنی فرستاد، راشی هم یرشی که انه فرستادن مال، از قبیل اون حبل و تنابی که یرشا فی البئر، تنابی که اون سطل در چاه خلاصه ارسال میشه. فلذا بین ارشا و ادلا شاید ترادف لغوی باشه، کمتر ما در لغت مترادف داریم، امتناع نداره ترادف. معمولا بین لغاتی که آقایون میگن ترادف وجود داره، تفاوت‌های احیانا احساس میشه و مجرد اشتراک در یک معنای اصلی فرض میشه، و الا شاید اونایی که گفتن ما ترادف نداریم یه مقداری حق با اونا باشه، چون اون چه ادعا میشه از ترادف بین لغات در موارد زیادی ناشی از مسامحه است. مرادف معناش اینه که دو لفظ هم معنا، ما دو لفظ هم معنا خیلی کم داریم. ممکنه در یک معنای اصلی مشترک باشن، اما در ریز خصوصیاتش کم خلاصه ممکنه وجود داشته باشه. اینطور نیست که وسیع باشه ترازو، ولی به هر حال در اون معنای اصلی که اینجا ادلا و ارشا یک معنای اصلی مشترک بین این دو، و هر دو به معنای خلاصه ارسال، چون میدید ارسال با این که یعنی ارسال هم که ما تعبیر میکنیم معناش این نیست که مرادفه، از باب نوعی قرینیت استعمال کردیم اینجا، و الا ارسال با بدل رشوه با ارشاء حبل فی البئر، اینا یه تفاوت‌هایی هم درش هست، منتها اجمالاً در یک جهت مشترکی که همه مشتمل بر خلاصه قرار دادن و بذل یک مالی ازش تعبیر میشه تارتن به ادلاء المال تدلو بها الى الحکام و اخرى به ارشاء و خالفتن به ارسال بعد و نحو ذلک. و کیف کان مفاد ذیل آیه که انه اینه که ادلاء مال الى الحکام که همونیه که ازش تعبیر میکنیم به رشوه، امر منهی عنه لا تأکلوا، این عطف بر تأکلوا نه عطف بر لا تأکلوا، لا تأکلوا و تدلوا یعنی لا تدلوا به حائل الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالعه. و لذا ممکنه به این آیه بر حرمت بذل رشوه تکلیفا، بحثمون در حرمت تکلیفی و حکم تکلیفیه نه بحث فساد و حکم وضعی، به این آیه استدلال بشه. و منافاتی نداره که صدر آیه، شطر اول آیه ناظر باشه به فساد که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، و ذیل آیه که تطبیقی از این آیه بخش صدرم میخواد باشه مفادش نهی از ادلاء مال الالحکام باشه که همون نهی از ارشا و نهی از بذل مال به حاکم تا آخر آیه. برای دیگه لتأکل اموال الناس به قرینه لتأکل اموال الناس اینه که همون حاکمی که مناسبت داره که واسطه ای در نیل اموال ناس قرار میگیره در حقیقت همون حاکم باب قضاه، نه حاکم به معنای شرطه و امثال اینا.
یه بار این بحث صدر آیه رو با این آیه من فهمید که منافات این رو که صدر آیه در حالا رو بزنی
بخشنان بله که لا تأکل، همونطوری که در آیه لا تأکل و اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، اونجا به معنای حکم تکلیفی نیست، اونجا به معنای فساده. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل یعنی معامله باطله، ولی تا احدی از فقها به اون آیه بر حرمت تکلیفی استیلای بر اموال به معاملات باطله استدلال نمی کنه. بحث حرمت تکلیفی مال امرون، فساد و بطلان امرون آخر. و لا تلازم بین آفی جملت من الموارد، شما ببینید غیر دو باب در فقه که بحث ربا و بحث خمر، از این دو باب که بگذاریم بقیه معاملات باطله حرمت تکلیفی نه معامله داره نه تصرفات و داد ستتها داره. یعنی کسی اگر معامله غرری کرد بذل مبی اخذ ثمن حرمت تکلیفی نداره، انشاء معامله منع تکلیفی نداره، بله معامله باطله. نه النبی صلی الله علیه و آله هم بیع الغرر یعنی بیع غرر باطله، نه اینکه معناش اینه که انشاء بیع غرر حرامه، به خلاف مثل نهی از ربا. در باب ربا خود انشاء معامله ربوی لعن رسول الله صلی الله علیه و آله در ربا کاتبها، حتی نه فقط منشئها، کاتبها، شاهدها، تمام اینا حرام. اما که شاهد معامله معامله غرری گناهکاره، که شاهد معامله صبیان گناهکاره، که انشاء معامله در مواردی که طرف معامله صحیح معامله تکلیفا حرامه، ولی معامله خمر غیر از آنی که باطله خود انشاءش هم حرامه، خود دریافت پول حرامه به عنوان ثمر الخمر، نه به عنوان که معامله فاسده مثل بیع غرر. ولذا در لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض، اون دلیل بر حرمت تکلیفی و منع تکلیفی نیست. اما در این مورد ما نخواستیم بر حرمت رشته به قدر آیه که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل تناسخ کنیم. شکل دوم آیه و تدلو بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالإثم، یعنی لا تدلو بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالإثم، این نهیه و در اصول گفتن نهی ظهورش در تحریم مادام که قرینه بر خلاف نباشه. بله نهی در معاملات اصلا میشه گفت ظهورش در ارشاد به بطلان و در حکم تکلیفی اصلا ظهوری نداره، اما نهی از ادلاء به مال الى الحاکم نهی از معامله نیست، نهی از فعله. میگه این مثل که بگه لا ترشه، اون دلالت بر حکم وضعی داره، ولی ما به ذیل آیه و تدلوبها الى الحکام استدلال کردیم، تقریب استدلال به این آیه به این گونه ممکنه مطرح بشه. بله بله اون چه در آیه هست ادلاء مال الى الحکام لأکل فریق من اموال الناس، بله اون که منفکم بله بله. اما اگر بنا بشه ارشا لحکمی در غیر اموال مثل باب قصاص و سایر حقوق، آیه از این جهت لفظاً ممکنه قصور داشته باشه به عنوان تحت اللفظی، ولیکن متفاهم از این آیه ولو بر اساس مناسبات ولو بر اساس اندراج زید لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل اینه که مطلق رشوت حرامه، چه لأکل الناس اموال الناس بالإثم باشه چه لهضم سائر الحقوق باشه لغیر اکل اموال الناس باشه. گفتم اگه دقت کردید سه مطلب گفتم، باز دارم تکرار میخوام بکنم. به حسب مناسبات حکم و موضوع، مناسبت نداره رشوه، مناسبت نداره که فقط مناسبتش اینه که مال مردم خوردن رشوه برای مال مردم خوردن حرامه، اما رشوه برای که سر طرف بالای دار بره اشکال نداره.
یکی رشته دادن تو قضاوت به حق، یکی رشته دادن در قضاوت ناحق. این آیه میگه قضاوت ناحق حق نداره رشته.
خب ما حالا بحث حق و ناحق رو میخواید بگید، اون بحث دیگه. نه ما بحثمون یه اشکال دیگری بود، بحث حق و ناحق انشاءالله بذارید اون رو بحث تو حقیقت رشته که متعرض میشیم. حق اینه که بدل مال در موارد حکم به حق اصلا رشته نیست، وفاقا به مرحوم آقای خوی قدس سر رو ولی غیر واحد من المحققین بل لم ادید فی کلام سابقین مخالف الله تقریبا. اون رو بذارید جای خودش، من این حیث اشکال حیث اشکال دیگری بود. حیث اشکالی که اینجا اشاره شد این بود که آیه میگه ادلاء به مال الى الحکام لتأکلوا اموال الناس، اما ادلاء به مال لغیر اکل مال الناس از قبیل سایر حقوق قصاص و مثل سایر حقوق خیارات و شفعه و دیگر اموری که اکل اموال ناس درش نیست، بلکه در حقیقت منتهی میشه به حضم حقوق دیگران غیر مادی. و لذا اشکال این بود، گفتیم به حسب مناسبات حکم و موضوع ادلاء مال الى الحکام لخصوص اکل اموال متفاهم این نیست، بلکه ادلاء مال الى الحکام لحکم به غیر حق که یکیش عبارت از اکل اموال ناس بالإثم، یکیش هم امور غیر مالیه. این اولا که مناسبات و ثانیا به حسب مرتکز در اذهان متشرعه دیگه فرقی بین رشوه در اکل مال دیگری و رشوه به حکام در سایر احکام نیست و این موجب ظهور آیه در اعمه. این هم ثانیه، اینا رو گفتم.
و ثالثاً به غریبه تطبیق عموم آیه بر قوره که گفت لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و که انه تدلو به های الحکام صغرایی از اکل مال به باطل.
بله
همین رو میخوام لا تدلو به های الحکام لتأکلوا فریقاً من اموال الناس، این اکل به باطله، یعنی اکل به ازای باطله، یعنی پول بدید که حق دیگری رو، مال دیگری رو تصاحب کنید، حالا پول بدید که سر طرف رو ببرید بالای دار، این اکل به باطل نیست، یعنی اکل به ازای باطل نیست، رشوه که انهو بدل به ازای دستیابی به مال دیگران اکل به باطل شد.
شما تدرایه رو باید زید
آیه رو
یعنی لا
تأکلو حقوقکم، نه که زید آیه بشه مصداق صدر آیه، نه اجازه بدید یه دفعه دیگه بگم لا تأکلو اموالکم بینکم بالباطل، معناش اینه که اموالتون رو به در قبال باطل جا به جا نکنید، یعنی شما اگر این مالتون رو به طرف مقابل بدید در ازای یک امر ناحقی، اینم اکل به باطله، منتها اکل اون طرف مقابله، یعنی اگر در مقابل عمل حرامی که بخواد اون انجام بده من پولی بهش بدم، من پولو نخوردم، اونی که در ازای فعل حرامی پولو از من گرفت اکل به باطل کرد، درست شد؟ حاکم وقتی که رشوه رو دریافت میکنه، درست رشوه دهنده اونجایی که رشوه میده تا قصاص رو از بین ببره، رشوه دهنده اکل نکرده، گیرنده اکل کرده، یعنی اون حاکم اکل به باطل، یعنی در مقابل اسقاط حق و از بین بردن حق طرف و نظام و تفاهم.
مشکلی
نه، شما صدر
رو اصلا
وضعی گرفت تکلیفی نگرفت، صدر رو درست ما بازم وضعی، یعنی ولی زید اگر براشون حکم تکلیفی بودنش معروف شد، بعد به نکته این که عقل به باطله که انه او میخواد بگه هر رشوه
ما حاکم باطل ممکنه
باطله، خب براشون زید اون چه به عنوان رشوه شد گفت حرام، چون عقل در مقابل باطله، همانطوری که حاکم، همانطوری که اگر حاکم در مقابل پول دیگری رو ناحقی بکنه بگیره عقل به باطله، اگر نه نه که حرام تکلیفیه، نه از با تکلیفیه نفهمیدیم اینو، از زیل فهمیدیم، نه از زیل فهمیدیم حاکم اگر پول بگیره تا مال طرف رو، مال محق رو ناحقی کنه، برای شد حاکم اینو گرفت عقل به باطله و آیم گفت حرامه، حالا اگر حاکم پول میگیره که قصاص حق رو تذکیر کنه، پس این پول گرفتن هم میشه دیگه حرام، این عقل به باطله دیگه،
صدرش حرمت نمیاره
وضعی
و فقط
بستان بستان
صدر
را شما قد بفهم بیداره آقای من عرض کردم، یعنی میگه اون جایی که عقل حاکم عقل به باطله، آیه گفت عقل به باطل حرامه، و اون جایی که حاکم عقل به باطل داره میکنه جدای از فساد وضعی که صدر آیه گفته که انه زیل آیه اثبات حرمت تکلیفیش هم کرده، این هم میشه وجه سوم در تصمیم دلالت آیه. اولویت چی؟ اولویت اگر گفتن بذل مال رشوه برای اکل اموال دیگران حرام تکلیفن، بالاولویه بذل مال برای قضیه اسقاط خیارات تر پس بعد دیگه هم محبتی میشه دیگه، خب شما بگید اولویت که اولویت کلیت نداره، خب بله یعنی وقتی نمیدونه که حرام نیست،
چرا اگه نمیدونه این آقا میخواد رو باطل کنه و به این انگیزه که این رو تو بکنه بیده، یعنی رشوه نمیدونه این بازش کار میکنه،
خب بله دهنده حرام میگه لا تدلو، تو شما به این خاطر نکن.
بله
بله.
اما فرضی که میگه بایی که
قطعا
رشوت داده
بایی نمیره قطعا رشوت
نمیدونه ولی به این انگیزه و به این قطعی کار
بکنه. نه اون تو آیه آمده غایته انگیزه و داعی نیست. میگه بدل به این غایت، یعنی در حقیقت به عوض پولو میدید که طرف حکم به ناحق بکنه.
این برکن قرده اون غایت نیست، اون قرده غایته.
نه که انتون تحلیل اون حالیه، اون غایت ده و ادلا عبارت از قضیه لتأکلوا اموال الناس، اون لام لام غایته. بله دیگه همین آیه لتأکلوا بله میدونید که مال حرامو دارید میگیرید، بله اگر نه شما دارید
که مال مردم برده میشه، فریدا
بلندان
اولش پرده میشه.
بله. اگر نمیدونید، اگر شما پرداخت میکنید نمیدونید با این پرداخت شما مال مردم خورده میشه، بلکه احتمال میدید مال خودتون به دستتون میاد.
ولی قصد میدم با این قصد میدم که این بطلات
حق بکنه،
ولی نمیدونم واقع چی میشه،
شاید
5 باشه، ولی من با این
قصد میدم، این قصد داشتم. گفتم قصد نیست در حقیقت، به ازاء لتأکلوا معناش اینه که فقط به این قصد میدید، معناش اینه که به ازا میدید، به این غایت میدید. لتأکلوا
زید آیه میخوام
یاد نمیگیره فرض میشه. و انتم تعلمون، اینه که میدونید که انتم نباید این کارو کرد، و انتم تعلمون که نباید این کارو کرد. میتونید میدونید یه وقت اینه که شما مالو پرداخت میکنید نمیدونید که وقتی مالی رو پرداخت میکنید حاکم حکم به راحت میکنه، بلکه پرداخت میکنید که حاکم حکم به حق بکنه، منتها حاکم اتفاقی حکم به راحت میکنه. شما که نمیدونستید اون همچی کاری میکنه. رشوه شما حرام نیست، رشوه شما حرام نیست. اون انگیزه منظور آیه نیست، منظور آیه اون غایت لتأکلوا یعنی به ازا ندائی
باید
سبب باید توی آرامش باید رو لا تکل عوض کنیم بین مقابله. حالا اون باید مقابله یا باید سببیه تفسیر بحث تو همون آیه تجارت انترازه که اگر با باید سببیه باشه دیگه اختصاص به موارد معاوضه نداره، میشه به اسباب الباطله شامل غیر معاوضه هم میشه. به هر حال این یک دلیلی که از ادله لفظی ممکنه بهش استدلال بشه که عرض کردم این به نظرم این تقریب آمد و بعدم دیدم بعضی از بزرگان همه این استدلال بینایه رو ندارن، در بعض کلمات برخی از بزرگان استدلال بینایه مطرح شد. آیه دیگری که در بعضی از کلمات دیدم استدلال شده به اون آیه بر حرمت ربا آیه سحته. این بله داره که تعبیر آیه لولا ینهاهم الربانیون والاحبار عن قولهم الاثم و اكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. سوره مائده است. این شاید کلمات متعددی استدلال به این آیه مطرح شده. مرحوم کمی استدلال به این آیهی که ما اول عرض کردیم نداره، اما این آیه رو داره و تو برخی از کلمات دیگه هم این آیه شاید بیشتر برشون گل کرده. با حال اینکه من نمیدونم استدلال به این آیه چطور میتونه تمام باشه. اگر میخوام به این آیه استدلال بکنم با قطع نظر از روایات کجای این آیه داره که سختی که در این آیه فرض شده یعنی رشوه، مگر از باب قرینه خارجیه بر این که اون لولا ینها هم ربانیون یعنی اون احبار و ربانیون چرا نهی نمی کنن؟ منظور نهی قضات، نهی کردن قضات منظور بوده دیگه. این استدلال به آیه نمیشه، این استدلال در حقیقت به خارج آیه، به نصوص و روایات و نه به آیه. این اگر منظور استدلال به اون کلمه صحبتش باشه. اگر به نکته این باشه که در روایات از رشوه تعبیر به صحبت شده، بنابراین مثلا
از صبح انواع اون کثیره و منها اجور القباط، برابر این که اجور القباط من از صبح. خب میخواد استدلال بشه، روایت گفته الرشوت و سختون، میخواد زمینه کنن حرمت سختو از این آیه استفاده کنن. میگه ما نیازی به این آیه برای حرمت سخت نداریم، ظهور سخت در حرمت مبنی از استدلال به آیه. ولو در برخی از موارد سخت در غیر معنای حرام هم به کار رفته، مثل ومنها اجور حجام که در روایات متعددی به عنوان سخت آمده، یا اجر الحجام سختون. ولیکن قبلا گذشت که استعمال اهم از حقیقته، و این نظیر اینه که ظهور ترکیب لا فلات الا به طهور، ظهور در الزام و در بطلان عمله، منطقه منافات نداره که لا فلات لجار المسجد الا فی المسجد هم داریم. این از باب استعمال غیر حقیقی یا از باب استعمال کناییه. پس بنابراین سخت یه حد نفسهی ظهوره، نه در حرمت معمولی بلکه در حرمت شدیدن داره. اینجوری که تو ذهنم از قدیل سخت اونیست که ریشه کن میکنه، تعبیر میکنم یسح طول ایمان، یعنی که انه دیگه از ته و از ریشه طرف رو خلاصه بیگین میکنه. هر حرامی اینگونه نیست که سخت باشه. یک اموال خواب ورزا ثمن الخمر سختون، هر عوض باطلی سخت به حساب نمیاد. سخت یک حرمت شدیدهی که انهو در موردش مفروضه. ولی اگر این باشه دیگه ما استدلال کردیم برای حرمت ربا به روایات نه به آیه. این که استدلال شده به این آیه، آیه فی حد نفسها با قطع نظر از روایات به نظر نمیاد دلالتی بر حرمت داشته باشه. بله در بعد تو ذهنم تو برد از کلمات دیگر هم من رو کنی به این آیه استدلال کرده. خب دیگه، یعنی اکابرون از صبح این قضیه دلالتی بر حرمت رشوه و اینکه رشوه از انواع سحته نداره، چون به اون آیه استدلال کرده، اونم الکلام الکلام. اگر به زمینه روایاتی است که حالا چه آیه درش آمده که و چه آیه درش نیامده، در بعضی از روایات مستقیما گفته شده که رشوه سحته، این در واقع استدلال به روایت است. تو روایت هم استدلال به آیه بر رشوه روایت یزید بن فرقد رو بخواید بگید،
من اکل صبح
از رشوه اونم من اکل صبح کلام اونم از قبیل همون روایت لاغل، این روایت که ما میخواییم بخونیم سند داره، فیض جمله اون دیگه روایت دعامه مرسله. خلاصه میشه روایت و دیگه استدلال به آیه نخواهد بود. اون چه از آیات میشه بهش استدلال کرد همین مقداره، ولیکن معطل شدن در تکمیل دلالت آیات خیلی دیگه نیازی نیست. بعد از آنی که جدای از ضرورت که دلیل اول ما بر حرمت بود، وجه سوم عده‌ای از روایات که دلالتش بر حرمت رشوه تکلیفا لا ابهام فیها ولا شک یعتریها. بله از جمله این روایات روایت معتبره یا صحیحه عمار بن مروانه که روایت یک باب پنج از ابواب ما یکتسب و بهه، باب مناسبش در ابواب قضا باب رشوه، روایاتش محدوده و عمدتاً به اینجا احاله داده میشه. باب اصلی روایات مربوط به رشوه در کتاب مکاسب وسائله ابواب ما یکتسب و بهه. روایت اول همون صحیحه عمار بن مروانه، قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن الغلول، تا اینکه آخر روایت فعمر رشا فی الحکم فإن ذلک الکفر بالله العظیم، بعد از آنی که قبل صبح هم ذکر کرده که ازش مستفاده ازش اینه که خلاصه این از صبح که الان از صبح هم بدتره و به تعبیری که حالا مرحوم کنی آورده میگه خیال نکنید این روایت که میگه مثلا کفره معناش اینه که پس صحت نیم که انه اون میخواد بگه که از اون صحتهای خاصم هست و رضا در بعضی از روایات که تعبیر شده که ربا صحته منافات با این روایت نداره که کفره، چون این روایت که داره قبلش گفته و صحتها انواع اون کثیره منها اجور الفواجر فامر رشا فلغوف فان ذلك الكفر بالله العظيم، که انه توهم میشه که یعنی صحت نیست بلکه کفره، نه یعنی که انه صحت هم که هست علاوه بر این که صحت کفر هم هست، یعنی داله بر شدت حرمت درش که از صحت هم بالاتر. این یه روایت و این تعبیر که فاما رشاف الحب فان ذلك الكفر حالا بالله العظیم جل اسمه و به رسوله صلی الله علیه و آله در روایت آمده قریب به این ولو محدودتر که کفرون در بعضی از روایات دیگر هم آمده مثل روایت سماعه ولو مشتمل طلبش بر برخی از ضعفه که شبیه این روایت در اصفتا انواع اون کثیره منها کسب الحجام و اجر الزانیه و ثمر الخمر و اما رشا فی الحب فهو الکفر بالله العظیم. عرض کنم روایت دیگری که باز میتونه دلالت بر حرمت داشته باشه روایت یزید ابن فرقده. این روایت مشتمل بر محمد ابن سنانه کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن سنان که الامر فیه سهلون ولو تضعیفی داره به نظر ما این تضعیف تضعیف وساطتی او محسوب نمیشه کما تکرر من نام. ولیکن به هر حال عن ابن مسکان عن یزید بن فرقد عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الصحت فقال الرشا فی الحکم. و در موثقه سکونی که باز روایت کلیلیس عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال از سخت ثمن المیجه و ثمن الکر و ثمن و ثمن الخمر و محر البقی و رشوت و فی الحکم و اجر الکاهن، که این روایت و مرحوم صدوق به یه سند دیگه هم در خصال که اون سند مشتمل بر موسی بن عمر وثاقتش رو نمیدانم ذکر کرده. و همینطور در موثقه سماعه که روایت شیش این بابه که روایت شیخه با دلالت بر حرمت شیخ به اسنادی عن الحسین بن سعید عن عثمان بن عیسی عن سماعه یا سماعه قال از صحت و انواع کثیره منها کسب الحجام و اجر الزانیه و ثمن الخمر. بله اصلا حکم تکلیفی استفاده میکنیم، حکم وضعیش متفرعه، یعنی صحت اونی که یصحت الایمانه، صحت اونیه که ایمان رو ریشه کم میکنه و این تکلیفی مثل همونی که گفت اون یکی گفت کفرون، این میگه صحتون، همونطوری که از کفرون شما حکم وضعی استفاده میکنید اگر گفتن از ربا کفرون در معنیش اینه که حرامه دیگه، این هم از همین قضیه. بله و این عنوان صحت باز در روایت ابی بصیر که باز مرگی شیخه اونطور مشتمل بر علی بن ابی حمزه بصائنی قاتل بن محمد هم در سند هست که شیخ به اسنادی که عن الحسین بن سعید عن القاسم بن محمد که همون قاسم بن محمد جوهری کاسولا عن علی که علی بن ابی حمزه بصائنی عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال ثمن الخمر و محر البغی و ثمن الکلب الذی لا یصطاد. این که رفتی به مقام ما نداره، این که ببخشید من هم این رو و هم روایت قبلی رو اصلا غفلت کردم که سخت نسبت به قضیه رشوه درش نیامده. روایت دیگرم که اینجا آمده دو تا روایت از مرحوم صدوق، یکی مرسله به قول آلون میگن مرسله جزمیه صدوق روایت 8 بابه که اجر زانی سختون تا این که میاد میگه فاما الرشا فی الحق فهو الكفر بالله العظیم، و در روایت منایی معروف صدوق که همون سند متکرر خودش رو داره که مشتمل بر حماد ابن عمرو و انس ابن محمده، حدیث منایی معروف که صدوق متعرض منایی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله شده که پیغمبر در وصیتی وصیتی لعلی علیه السلام یا علی من الصبح ثمن المیته و ثمن الکلب و ثمن الخمر و مهر الزانیه و رشوت فی الحق و اجر کاهن الا غیر ذلک من الروایات. دیگه در برخی از روایات تعبیر غل من الامام داره که اون معلوم نیست اطلاق داشته باشه نسبت به این موارد، ولی همونی که عنوان رشوه در روایات دیگری که اشاره شد و از جمله روایتی که قبلا باز از امام صادق در بحث قضیه اجر قاضی مطرح کردیم که همون روایت عمار بن مروان عن ابی عبدالله علیه السلام، اون روایت صحیحه قبلی که خوندیم صحیحه عمار بن مروان عن ابی جعفر بود، این دیگه دومی صحیحه عمار بن مروان از امام صادقه که مشابه اون روایته ولی با تفاوتی که قبلا هم اشاره شد که قال ابو عبدالله علیه السلام روایت 12 این باب 5 که روایت معانی الاخباره کل شیء من الغل من الامام فهو سحت و سحت انواع کثیره تا این که میاد فاما الرشا یا عمار فی الاحکام فان ذلك الكفر بالله العظیم و برسوله صلی الله علیه و آله. این روایات فراوانی که دلالت میکنه و ما در این مسئله استدلال به اجماع هم نمیکنیم، چون استدلال ما همونطوری که قبل گذشت به قضیه ضرورت بود که با اون ضرورت لوتم اجماع هم اگر شکل بگیره در حقیقت به واسطه اون ضرورته و اجماع امری زائد بر اون در ما نحن فیه فایده خاصی نخواهد داشت که بخواد از طریق اجماع بخواد اثبات حکمی بشه، چرا که اجماع بر اساس تلقی حکم از همین روایاته که اگر در دلالت روایات جدای از ضرورت کسی تشکیک بکنه در اون اجماع هم تشکیک خواهد کرد. این نسبت به حکم تکلیفی که جهت اولای از بحث بود که رشوه تکلیفاً حرامه، جدای از حکم وضعی که رشوه دهنده از ملکش خارج نمیشه، گیرنده به ملکش وارد نمیشه که بحثش در جهت ثالثه انشاءالله خواهد آمد، تکلیفاً خود این پرداخت و دریافت حرمت داره، همانطوری که در برخی از انواع معاملات مثل ربا. جهت ثانی این بحث که جهت مهمیه تحقیق حقیقت رشوه و معنای رشوه، رشوهی در احکام که میخواد حرام باشه، که در کلمات فقها اضطراب شدیدی در تحدید معنای رشوه آمده که حقیقت رشوه چیه؟ آیا رشوه مال مبذول به ازاء حکم یا اعم از حکم؟ مقدمات حکم هم شامل میشه، مثل رشوه مبذول به شهود کارشناسان، اون مواردی که در مسیر حکم تأثیر گذاره و مالی که نه فقط به ازاء حکم، مالی که به عنوان هدیه پرداخت میشه، آیا اینا رشوه یا به حکم رشوه؟ معاملات محاباتی که شکل میگیره، دیروز اشاره کردم ماشین 100 میلیون رو به 10 میلیون به این قاضی میفروشه، مگر عاشق چشم و ابروی این قاضیه که 90 میلیون رو نادیده میگیره؟ اینو به غایت این جهت، حالا به غایت یا در ضمن معامله شرح میکنه یا به دایی، و مخصوصا موارد دایی، موارد بذل مال به دایی حکم بواطل، به دایی در مقابل مشروط و مقید. چون بذل مال گاهی وقتا به شرط حکمه، گاهی وقتا در قبال حکمه، گاهی وقتا به دایی حکمه. اون وقت موارد بذل مال، اونی که الان قطعا محل ابتلای باز همه قضات هست، و اون اجرتی که در مقابل قضاء به حق بهشون داده میشه، مستفاد از برخی از کلمات و نسبت دادن به عده اینه که اینم رشوه، یعنی اجری که قاضی در قبال حکم به حق دریافت میکنه اونم رشوه. اینجور از عده از کلمات نسبتش استفاده میشه. بحث دقیقی است که انشاءالله در این جهت ثانی از بحث از فردا متعرض این جهت خواهیم شد انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.